أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تعریف صید البحر بود. عرض کردیم این که در کلمات فقها گفتن صید البحر ما کان یبیز و یفرخ فی البحر هست و صید البر ما کان یبیز و یفرخ فی البر هست. این وجهی نداره. البته ممکنه بگیم غیر از محقق عراقی بقیه آیون یا ظاهر کلامشون یا صریح کلامشون اینه که اون حیوانی که یعیش و فی البر و البحر معن ملاک تشخیص حیوان بری یا بحری بودنش اینه که رجوع کنیم به اصل و نسبش. ان کان یبیز و یفرخ فی البر فهو بری، ان کان یبیز و یفرخ فی البحر فهو بحری، و الا اگر الان یعیش فی البر فقط کالجراد. اینجا نگاه نمی کنیم به این که یبیز و یفرخ فی البر او البحر، نه، اگر الان عادتا در بر زندگی میکنه ولو یبیز و یفرخ فی البحر این حیوان بری است، چون الان در بر زندگی میکند فقط. و این نیست ظاهر کلمات آیین غیر از محقق عراقی این باشه که ملاک یبیز و یفرخ فی البر او البحر برای اون حیوانی است که یعیش و فی البر و البحر معن. در کلام کاشف اللسان به این مطلب تصریح شده بود. کلمات دیگران هم ظهوری نداره در خلاف این مطلب، ولو مثل صاحب شرایع از اول اومدن گفتن صید البحر و هو ما کان یبیز و یفرخ فی البحر، ولی با توضیحی که در کلمات علامه هلی و علماء دیگر بود ممکن است این رو بگیم که نظر این بزرگان به اونجایی است که حیوان یعیش و فی البر و البحر، اینجا رجوع میکنیم به این ملاک، هل یبیز و یفرخ فی البر حتی یکون بریان او یبیز و یفرخ فی البر حتی یکون بحریان، اما مثل جراد که یعیش و فی البر فقط این حیوان بریست، ولو کان یبیز و یفرخ فی البر ولی الان یعیش و فی البر فقط. مهم نیست این مطلب، عمده عرض ما اینه که اساس این ملاک درست نیست. ملاک در صید البحر این است که زیر آب زندگی کند مثل ماهی دریا. طیر الماء حیوان البحر نیست، روی آب زندگی می کند. صرف این که یبیز و یفرخ فی البحر این حیوان را بحری نمی کند، باید زندگی این حیوان در بحر و زیر آب باشد. عرفاً مستند آقایون که می گفتن صید البحر ما کان یبیز و یفرخ فی البحر روایت حریزه که این ضعیف است سندن. صاحب وسائل این روایت رو به اسم روایت معاویه ابن عمار ذکر کرده و قطعا اشتباهه، چون نقل میکنه از تهذیب، تهذیب این روایت رو به عنوان روایت حریض آورده. صحیح معاویه ابن عمار ندارد این زیر را که اما کان من الطیر یبیز و یفرخ فی البر فهو من البر و ما کان یبیز و یفرخ فی البر فهو من البر، این در صحیح معاویه ابن عمار نیست. در تهذیب که مصدر وسائل و شیعه است در این حدیث ما این رو ندیدیم، این در ذیل روایت حریض هست. در کافی، در فقیه، در این در روایت حریض آمده که ضعف سند داشت. علاوه بر این که عرض کردیم تیر اصلا یبیز و یفرخ و فی البحر ندارد، معقول نیست که مرغ روی آب تخم بگذارد و از مرغ روی تخمش بخوابه. اطراف آب در خشکی اطراف آب یبیز و یفرخ، این که یبیز و یفرخ و فی البحر نیست. نه خیر، باید جای گرمی باشه روی او بخوابه. نیهای روی آبون که یبیز و یفرخ و فی البحر نیست، مگر تأویل کنیم که ما گفتیم ما مجوز تأویل نداریم که یه خبری که ظاهرش مشکل دارد ما هم کنیم بر یک معنای خلاف ظاهر تا حل کنیم مشکل آن را. نه، ظاهرش مشکل دارد، قرینه ای هم نداریم که هم کنیم بر معنای آخر، رد میکنیم علمش رو به اهلش. پس به نظر ما سید البر ماکان یعیش و تحت الماء، بلکه از صحیحه محمد ابن مسلم استفاده شد که عرض کردیم صحیحه محمد ابن مسلم میگفت سید البحر شرطش این است که یمکن رمسه فی الماء، از اون صحیحه هم این رو استفاده کردیم. علاوه بر فهم عرفی فقط میمونه اون حیوانهای دوزیست که هم زیر آب زندگی میکنن هم روی آب، میگن حالا مرغ آبی، مرغ آبی این طور هست. بله، بعد حالا البته به نظر ما بط روی آب زندگی میکنه، حالا اینکه مثال زدن بط رو برای یعیش و فی البر و البحر، حالا اینا به نظر ما تمام نیست. یعیش و فوق البحر بله، اما یعیش و فی البر، اگه یعیش و فی الماء نخیر. بله، بعضی از مثل سرطان، اینجور سرطان البحر، هر سبب خدمتون، خرچنگ زیر آب زندگی میتونه بکنه، روی آب هم زندگی میتونه بکنه، اینها اینجور هستن. لاک پشت دریایی هم روی آب، هم بیرون آب میتونه زندگی کنه، هم زیر آب. خب اینم در صحیحه معاویه ابن عمار فرمود که لا ینبغی قتله و ان قتل فعلیه جزاؤه کما قال الله عز و جل. پس اونم ما مشکلی نداریم و لذا به نظر ما مسئله صافه. بلکه این حیوانی که یعیش و فی البر و البحر معن، ما بعید نیست از خود عموم قرآن هم استفاده کنیم حرام از صیدش، چون عرض کردیم لا تقتل الصید و انتم حرم هذا صید و لیس من صید البحر، چون صید البحر به قول مطلق اونیست که صید حیوان بری نیست. حیوانی که یعیش و فی البحر و البر معن، این صید البحر به قول مطلق نیست، داخل در عنوان مخصص نیست، عموم لا تقتل السید و انتم حرم شاملش میشه و لذا ملتزم میشیم که حیوانی که یعیش فی البر و البحر معن لا یجوز صیده، لانه لا یصدق علیه صید البحر به قول مطلق مضافا به وجود صحیحه معاویه بن عمار. از این بحث بگذر. بحث دیگر که هست این هست که بعد از فراغ از تعریف صید البحر، خب باز این بحث پیش میاد که یبقا شبهتا مفهوم، یبقا وجود و شبهت مفهومیت له، شبهات مفهومیه ای دارد. حالا یا به خاطر اینکه این بحث گذشته حل نشود، اختلاف ما با بزرگانی که فرمودند صید البحر ما کان یبیز و یفرق فی البحر، اختلاف ما با این بزرگان حل نشه و لذا شک میکنیم که هل هذا الحیوان الذی یبیت الذی یبیز و یفرق فی البحر ولکنه یعیش فی البر، هل هذا بحری ام لا؟ ما میگیم هازا بریان، ادعی میگن هازا بحریان، چون یبیز و یفرخ فی البحر میشه شبه مفهومیه دیگه. این پرندگانی که مثل عرض اردک و مرغابی اینها میشه شبه مفهومیه، ما میگیم اینها صید البحر نیستند، بعضی معتقدن که اینها صید البحرند ولو روی آب زندگی میکنن، میشه شبهه مفهومیه. یه مثال هم داره شبهه مفهومیه، حیوانی که تولد من اب بحری و ام بری او بالعکس، اسم هیچ کدام هم روش نیست، خب این صید بریست یا صید بحری، میشه شبهه مفهومیه دیگه. اما شبهه مصداقیه که خب واضحه که همیشه پیدا میشه، در تاریکی روی آب یک موجود زنده میبینیم، نمیدونیم مثلا ماهیه، یا فرض کنید که یک حیوانیست که روی آب داره راه میره، حالا زدیم کشتیمش، نمیدونیم سمک کشتیم یا فرض کنید یک حیوان بری کشتیم که روی آب داره قدم میگذاره و میره جلو. خب در شبهه مصداقیه صاحب جواهر گفت که باید اجتناب کنیم از سه، مرحوم آقای ناینی هم احتیاط کرد، آقای خویی براءت از حرمت جاری کرده، ما وجوهی که ممکنه ذکر بشه برای حرمت صید شبهه مصداقیه صید البحر، این وجوه رو ذکر بکنیم ببینیم آیا تمام هست این وجوه یا نه. وجه اول وجهی است که صاحب جواهر فرموده، فرموده مقتضای عموم لا تقتل الصید و انتم حرم و یا لا تستهلن شیئا من الصید اینه که هر صیدی حرام هست. مخصص منفصل گفت احل لکم صید البحر، تا احراز نکنیم این فرد مشکوک داخل در عنوان مخصصه، باید به عموم عام رجوع کنیم. ظاهر این عبارت صاحب جواهر تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصله و این درست نیست. مخصص منفصل وقتی مقام جعل رو برای ما کشف کرد، مثلا اکرم العالم لا تکرم العالم الفاسق، مقام جعل برای ما کشف شد که شارع وجوب اکرام رو برده رو عالمی که لیس بفاسقن، لا تکرم العالم الفاسق کشف میکنه از ضیق جعل در خطاب عام. و الا اگر جعل در خطاب عام ثبوتن عام باشد که تهافت در جعل مولا پیش میاد، پس کشف میشه جعل مولا در مقام ثبوت مختص است به وجوب اکرام عالمی که لیس بفاسق. ما مقام جعل رو کشف کردیم که انه به ما گفتن مقام جعل مولا اینه که یجب و اکرام عالم لیس بفاسق. انطباق این جعل بر این زید که مشکوک الفسق است خب ثابت نشده. تا ثابت نشه انطباق این جعل بر زید که مشکوک الفسق و العدالت، تمسک به این جعل کلی در این مورد زید دوری خواهد بود، مصادره خواهد بود. اول باید موضوع این جعل منطبق بشه بر زید تا ما این جعل رو شامل زید بدانیم. و فرض اینه که موضوع جعل رو کشف کردیم که وجوب اکرام عالم لیس بفاسق. اینجا هم همینطوره. ما از جمع بین خطاب لا تقتلوا الصید و انتم حرم با خطاب احل لکم صید البر فهمیدیم موضوع در مقام ثبوت برای حرمت صید، صید لیس به صید البر، جعل مولا معلوم شد. مولا که ناظر به مقام تطبیق خارجی نیست که هازا صید البر املا در شبهات مصداقیه، که مولا در مقام تطبیق نیست که جعل را بر افراد منطبق کند در خارج. جعل کلی رو انشاء کرده، تطبیقش به یاد مکلف. و ما جعل کلی فهمیدیم موضوعش کل و سید لیس به سید البحر است. تطبیق به یاد ماست. ما چجور تطبیق کنیم بر این سید مشکوک البحریه؟ ما اینکه شک داریم که آیا موضوع این جعل هست یا نیست، چطور جعل را در این مورد تطبیق کنیم با اینکه شک در تحقق موضوع آن جعل داریم در این فرد؟ بله، یک وقت مولا خودش متصدی تطبیقه، میگه اکرم جیرانی، بعد میگه لا تکرم زیدن لأنه ناسبیان. ما شک میکنیم امر رفیق زید، خیلی با زید دمخور هست، نکنه زیدم، نکنه امرم مثل زید هم فکر زید ناسبی است. میگن دوست رو باید از دوستان شنا، آدم رو باید از دوستان شنا، شک میکنیم. اما اکرم جیرانی در مقام تطبیقه، خود مولا تطبیق کرده تمام الغرض را بر مصادیق، ولذا ما باید امر رو اکرام کنیم. اگه به مولا بگیم آقا نمیدونستیم امر ناسبیست یا ناسبی نیست، میگه خود من تطبیق کردم، گفتم اکرم جیرانی، خودم تشخیص لابد دادم، ظاهر حال من اینه که تشخیص دادم که جیران من موضوع جعل هستن یا نیستن، دیدم موضوع جعلن، گفتم اکرم جیرانی. مولا خودش متکفل تطبیق بشه اشکال نداره، اما در قضایای حقیقیه اهل لکم صید البر با خطاب لا تقتلوا الصید و انتم حرم هر دو قضیه حقیقیه معنا نداره بگیم مولا متصدی تطبیق
این موضوع شده بر افراد خارجیه که لایتناها هستن. اما اگر مولا در اکرم جیرانی میومد میگه لا تکرمل جارن ناسبی، اون معنیش بود که مسئولیت تطبیق را از خودش سلب کرد، تحویل شما داد. اما اگر بگه لا تکرم زیدن لأنه ناسبیون، همچون ظهوری ندارد که مسئولیت تطبیق را، تطبیق تمام الغرض را بر مصادیق مولا از خودش سلب کرده باشه. نه، اما ظهور نداره که تصدی تطبیق را از خودش سلب کرده باشه مولا. قطعاً زید خصوصیت نداره، قطعاً زید خصوصیت نداره. هر کس ناسبی باشه از همسایه مولا، مولا اصلا چشم دیدن او را نداره. ولی ظاهر اکرم جیرانی اینه که خود مولا متصدی تطبیق شده، تطبیق کرده تمام الغرض را که اکرام جار غیر ناسبی است، بر افراد تشخیص داده تو همسایه ها ناسبی نیست، گفته اکرم جیرانی. اما در قضیه حقیقیه که حرم علیکم سید و حرم لا تقتلوا السید و انتم حرم، که ما فهمیدیم این لا تقتلوا السید الذی لیس من سید البحر، اینجا در شأن مولا نیست، در قضیه حقیقیه که متصدی تطبیق آن بر مصادیق خارجیه آن بشود، که چه بسا مولا به ما و مولای عرفی از آن خبر ندارد. اللهم لعن بنی امیه قاطبتا، یا مثلا از یه خارجی هست دیگه، یا مثلا اوفو بالعقود. مولا میتونه امر کنه به عقد، به وفا به عقد فاسد؟ ابدا. اوفو بالعقود ولو کان العقد فاسدا، نه. اما خود مولا متصدی تطبیق شده در انواع عقود، دیده عقد فاسدی نداریم، گفته اوفو بالعقود. عقد معاتاتی رو دیده فاسد نیست، عقد کتبی رو دیده فاسد نیست، عقد فارسی رو دیده فاسد نیست، گفته اوفو بالعقود. اگر عقد فارسی فاسد بود، خب مولا میگفت اوفو بالعقود العربیه. مولا نسبت به انواع کلی عقود، از حیث این که مثلا عقد فارسی است، عقد عربی است، عقد کتبی است، عقد معاتاتی است، مولا امر به وفای عقد فاسد نمی کند. ولی از این که گفت اوفو بالعقود، کشف می کنیم قید نزد که این عقود را فاسد نمی داند به لحاظ، نه نه، به لحاظ انواع، به لحاظ انواع، به لحاظ انواع دیگه، که عقد فارسی، عقد عربی، عقد کتبی، عقد معاتاتی، به این لحاظ میدونم. آخه مستشکل میگه اوفو بالعقود ولو کان العقد فاسدا، این که قطعا نیست، پس باید بشه اوفو بالعقود اذا کان العقد صحیحا، میشه تمسک با هم در شعبه مصداقیه دیگه، نمیشه با اوفو بالعقود تمسک کرد در موارد شک دست زده. خب ما جواب دادیم در اونجا که نخیر، شارع ظاهرش اینه خودش نسبت به انواع عقود خودش متصدی تشخیص شده که این نوع عقد صحیح هست یا صحیح نیست، دیده صحیح است ولی دا به طور مطلق فرموده اوفو بالعقود. حالا باره اون بحث های جنبی مطلبه، نه بگید عقد کتبی، عقد لفظی، عقد فارسی، عقد عربی، عقد معاتاتی، عقد غیر معاتاتی، نسبت به این انواع عقود خود مولا زایش متصدی تطبیق شد. مثال دیگه براتون بزنم، الکذب حرامون ولو کان الکذب واجدن للمصلحه
قطعاً اینطور نیست. از صدق حلال حتی لو فارت صدق واجدن للمفسده، قطعاً اینطور نیست.
ولی خود مولا متصدی تشخیص شده، تشخیص خودش به دست گرفته، میگه من خودم تشخیص باید بدم که کذب واجد مصلحت هست یا واجد مصلحت نیست. من که میگم الکذب حرامون، پس معلوم میشه خودم تشخیص دادم هیچ کذبی واجد مصلحت نیست الا ما خرج به دلیل. این قضیه خارجیه نیست، انواع کذب. مثلا کذب بین زن و شوهر من خودم تشخیص دادم که واجد مصلحته، که غالب باشد بر مفسده کذب نیست، ولی زو به طور مطلق گفتم الکذب حرامون شامل کذب بین زوج و زوج هم میشه. توسط به هم در شبه مصداقیه دیگه نمیشه که آقا الکذب حرامون الا کذبن زی مصلحتن و شاید کذب بین زوج و زوجه کذب زی مصلحت باشد. نخیر، خود مولا متصدیه تشخیص بده با خود همی الکذب حرامون اطلاقش فهمونده که هیچ کذبی مصلحت ندارد مگر اونی که خود مولا تصریح بهش بکنه که به اصلاح ذات البین مثلا. خب پس این بیان تمسک به عام در شعبه مصداقیه در خطابهایی که مولا متصدی تطبیق نیست وجهی ندارد. مثلا شبه مصداقیه که
عالم نحوی
هر عالم بله بلا اشکال
عالم فاسق هم میشه
بله بله شک دارید؟ اما اگر گفت لا تکرم العالم الفاسق، شک داریم زید فاسق است یا فاسق نیست؟ اونجا دیگه تمسک با هم نمیتونیم بکنیم، چون شأن مولا نیست که بیاد به ما تشخیص بده که زید فاسق است یا فاسق نیست. خب وجه دوم برای اثبات حرمت سید مشکوک تمسک به قاعده مقتضی و مانع است. یه قاعده ای هست که آقای صاحب عروه در کتاب النکاح پذیرفته، یه مسئله ای هست در کتاب النکاح، مسئله اینه اگر از دور یک شبهی دید نمیداند انسان است یا غیر انسان، انسان است یا مجسمه، میتونه نگاه کنه. اما اگر میدونه انسانه نمیدونه مرد یا زن، نمیتونه نگاه کنه. سامور میگه میدونه زنه نمیدونه خواهرشه یا غریبه است، نمیتونه نگاه کنه. چرا؟ صابره میگه لقاعدت المقتضی و المانع، انسان بودن مقتضی حرمت نظره و مماثل بودن مانع از حرمت. شک داریم این شبه مماثل ما هست تا مانع از حرمت نظره به او بشه یا نیست؟ قاعده مقتضی و مانع رو جاری میکنیم، میگیم نباید به او نگاه کرد. زن بودن مثلا مقتضی حرمت نظره، اخت بودن مانع از حرمت نظره، شک می کنیم در اختیت اون شخص منظورون الی، قاعده مقتضی و مانع میگه که حرام است نظره به. اینجا هم گفته میشه سید بودن مقتضی حرمته، لا تقتلوا السید و انتم حرم. بحری بودن مانعه، شک داریم در وجود مانع، قاعده مقتضی و مانع میگه اگه شک داری در وجود مانع بنا بگذار بر عدم مانع و آثار اون مقتضی رو بار کن. به نظر ما اصل این کبرا درست نیست. مثالی بزنیم، اگر شما دیدید یک آقای تیری زد به سمت زید، نمیدونید آیا بین این شخص و بین زید حاجبی، دیواری مانع بود یا نبود. میتونید بگید تیر پرتاب کردن به طرف زید مقتضی قتل اوست، وجود حائل مانع است از قتل او. شک که در وجود مانع داریم، بنا بر عدم المانع میگذاریم. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات، مجلس فاتحه برای زید بگیریم. این درسته؟ این درست نیست؟ عقلایی هم نیست. خب این از نظر کبرا. البته عرض کنم آقای زنجانی می‌فرمایند قاعده مقتضی و مانع را در عناوین ثانویه من قبول دارم، فرمایش بدی نیست. مثلا ما میدونیم که این فعل به عنوان اولی حرامه، اما شک میکنیم به عنوان ثانوی مثل حرج، ضرر حلال شده یا نه. پس این شبه مصداقیه هم هست، نمیدونیم هازا ضرر و هل تحقق از ضرر، هل تحقق از حرج. اینجا ایشون میگن که اینجا رو عقلا میگن تا احراز نکنی عنوان ثانوی ضرر و حرج را یا عنوانهای ثانوی دیگر را، باید طبق حکم اولی عمل کنی، که مطلب بدی نیست ولی ربطی به بحث ما نداره. بحث ما در عنوان اولیه نه در عنوان ثانوی. حالا اگر کسی کبرای قاعده مقتضی و مانع را پذیرفت، ما اشکال صغروی هم داریم اینجا. میگیم کی گفته که سید بودن مقتضی است برای حرمت قتل؟ با توجه به آیه حرم علیکم سید البر ما دمتم حرما، آدم میگه شاید مقتضی حرمت سید البر بودن است. اصلا سید البر بودن مقتضی حرمت شاید باشه، وجود مقتضی هم مشکوکه. که میگه مقتضی حرمت سید بودن است و بحری بودن مانع؟ نخیر، شاید سید البر بودن مقتضی باشد طبق آیه احل لکم سید البر و حرم علیکم سید البر ما دمتم حرما. پس این وجه دوم هم تمامی. وجه سوم، قاعده ای را مرحوم نائینی تأسیس کرده و لذا طبق همون قاعده هم ظاهرا در اینجا فرموده که در دلیل الناسک الاحوت الاجتناب اما یشک و کونه سیدن بحریا او بریا. و اون قاعده اینه، ایشون میگه اگر یه عام می داشتیم متضمن حکم الزامی بود، مثل لا تقتل السید. خاصی داشتیم متضمن حکم ترخیصی بود و موضوعش هم عنوان وجودی بود، احل لکم سید البحر. تا احراز نکنیم این عنوان وجودی خاص را، باید عمل کنیم طبق اون عام الزامی و الا معذور نیستیم. ایشون این قاعده رو در خیلی از موارد در فقه تطبیق کرده که چند جلسه قبل مثالش رو هم عرض کردیم. آب مشکوک الکریه میگه اگه ملاقات بکنه با نجس باید ازش اجتناب کنیم، چون عام الزامی داریم که اگر ان لاق الماء النجس فلا تتوضع منه ولا تشرب. خاص ترخیصی ما میگه اذا بلغ الماء قدر کرن لا ينجسه شيء. شک داریم که این آب پر است یا پر نیست، باید به عام الزامی رجوع کنیم و مجاز در تخلف از حکم در اون عام الزامی نخواهیم بود. خب این فرمایش مرحوم نائینی وجهی نداره، برای اینکه اگر شارع به مردم بگه رفع ما لا یعلمون کل شیء حلال، مولا همچون مولایی باشه، تو همین مثالی که مثال معروف لا تدخل علی احدا، لا تدخل علی احدا الا من کان صدیقا لی، الا من کان من اصدقائی. خب جناب نائینی شک میکنم این آقایی که در زد صدیق مولا هست یا صدیق مولا نیست. یه وقت استصحاب میگه صدیق مولا نیست، هیچ حرفی نداره. یه وقت نه، حالت سابقش معلوم نیست، یه زمانی دوست بود یه زمانی دوست نبود، توارد حالتین شده. خب چه اشکال داره این آقا رو راه بدم تو خونه طبق رفع مالای علمان؟ شک دارم در حرمت این که آیا می توانم این فرد را داخل خانه راه بدهم یا نه. رفع امتی، این حرمت مشکوک رفع امتی مالا علمان. فرد اینه که عنوان خاص نرفته رو علم، نگفته الا من تعلم و به کونهی صدیقن لی، عنوان خاص رفته رو واقع و مشکوک است که آیا واقع صدیق بودن بر این فرد منطبق است یا منطبق نه نیست. چرا رو فهمانانمون جاری نشه؟ کدوم بناء عقلا مانع از تمسک به براءت شرعی است در این مورد؟ البته در این مثال اگر خانه خانه مولاست، اون محکوم است به اصل عدم جواز تصرف در مال غیر بدون اذنش. شک میکنم مولا اذن داده که این آقا رو راه بدم تو خونه یا نه از عدم اذنه، اون یک بحث دیگری است. فرض کنید خانه خانه مولا نیست، مولا در مسجد نشسته است، میگه لا تدخل علی احدا الا من کان صدیقا. خب چرا براءت نتونه جاری کنه؟ هذا اولا که ما این قاعده میرزاییه رو قبول نداریم. ثانیا بر فرض قبول کنیم القاعده المیرزاییه را، قاعده میرزای نائینی را، باز اشکال ما اینه که با وجود این که ما یک خاصی داریم، میگه لا، میگه که حرم علیکم صید البر، متمهد نیست خطابهای ما به یک عام الزامی لا تقتل الصید و یک خاص ترخیصی که موضوعش عنوان وجودی است اهل لکم صید البر، بلکه یک خاص الزامی داریم که میگه که حرم علیکم صید البر. تو همچون موردی باز قاعده میرزاییه رو ما تطبیق بکنیم، هذا اول الکلام، چون عنوان حرام هم شد عنوان وجودی، فقط عنوان حلال عنوان وجودی نشد، عنوان حرام هم شد عنوان وجودی. وقتی عنوان حرام عنوان وجودی شد، این عنوان وجودی صید البر هم مشکوکه. ثبوتاً محتمله که عام کل صید لیس به صید البر حرامون باشه. چه میدونیم؟ شاید خودش، شاید حکم واقعی ما حرمت صید البره که عنوان وجودی است، یعنی حرام هم میشه موضوعش عنوان وجودی، شاید اینجوری باشه. وقتی به عرف سه تا خطاب بدی، یکی اینکه بگی صید حرام است، یکی اینکه صید دریایی حلال است، یکی اینکه صید خشکی حرام است، صید بری حرام است، عرف متحیر میشه، میگه شاید حرمت رفته رو عنوان وجودی صید البر، نه اینکه حرمت رفته رو عام کل صید حرام خرج منه صید البر. ما در جلسات قبل واسطه در ثبوت فرض میکردیم، میگفتیم یک حیوانهایی هستن نه صید البرن نه صید البحر. بله اونجا قبول داریم، باید با آن رجوع کنیم، رجوع میکنیم به لا تقتل الصید. اما بحث در این است که اگر ما واسطه در ثبوت نداشتیم یا حیوانی صید البحر است و هو ما یعیش فی الماء فقط، ما یعیش فی الماء فقط، یا صید البر است که به تفسیر روایات ما یعیش خارج الماء، اما فقط او فی بعض الاحیان، همه اینا میشن صید البر. ما دیگه واسطه در ثبوت نداریم دیگه، صید البر اونیست که یعیش فی الماء فقط و غیر از او حیوانی که یعیش و فلبر اما فقط مثل آهو او فی بعض الاحیان کما یعیش و فلبر فی بعض الاحیان، این همه اینا بشه سید البر دیگه، واسه در ثبوت نداریم. و اینجوری باشه خب ما چه میدونیم موضوع حرمت چیه؟ موضوع حرمت سید البره یا کل صید لیس به صید البحر، چه میدونیم؟ هیچ عرف استظهاری نمیکنه. آفرین، دو تا خطاب داریم، حرم علیکم صید البر هم داریم، اونم اگه اصالت و تطابق باشه اونم اصالت و تطابق داره، اونم میگه من موضوعم برای حرمت. چرا موضوع حرمت رو میگید کل صید لیس به صید البحر، حرم علیکم صید البر میگه منم میگم من موضوعم برای حرمت عنوان سید البر؟ روشن نمیشه دیگه که موضوع چیه، مجمل میشه. ما در شبهه مفهومیه یا در شبهه حکمیه که سید البر صادق نیست، سید البر هم صادق نیست، یا مشکوک الصدقه به نحو شبهه مفهومیه، اونجا میگیم عام لا تقتل الصید داریم، لا تستهلن شیئا من الصید داریم. فرض اینه که یا واسطه در ثبوت قائل شدیم یا اینه که شبهه مفهومی قائل شدیم. شبهه مفهومی هم قائل شدیم، این نمیدونیم هادا صید البر هم سید البر. ما سید البر شبه مفهومی اگه داشت شبه مفهومی رو اجازه دید بعدا عرض میکنیم، ما اونجا با هم میتونیم رجوع کنیم. اما در شبه مصداقیه، شبه مصداقیه معنیش اینه که ما مفهوم سید البر رو میدونیم، مفهوم سید البر هم میدونیم، نمیدونیم خارجاً اینی که میپوشیم ماهیست یا حیوان خشکیست که پاهاشو گذاشته داره تو آب راه میره، درسته؟ این شبهه مصداقی است. خب آقای ناینی فرمود که عام یحرم الصید متبع است، ما میگیم چی؟ میگه موضوع حرمت در مقام ثبوت صید است، خرج من صید البر. شاید در مقام ثبوت موضوع صید البر باشه، انشاءالله تتمه کلام فردا.